خب سلام مجدد. ما به دلیل ارتباط اینترنت مجبور شدیم که جلسه رو بیایم بیرون و دوباره برگردیم. اگر الان ارتباط خوبه عزیزان بگن که ادامه بدیم. الان خوبه؟ مشکلی نیست؟ بریم؟ سلام سلام، خوش آمدید دوستان. ارتباطمون الان خوبه؟ میتونیم ادامه بدیم؟ خب پس اون دو تا سوال قبلی رو من دوباره مطرح میکنم. با همون اینترنت دفتر بعد از اول شروع میکردیم. دو تا سوال قبلی. سوال اول آقای خانی پرسیدن، فرمودن که 3 سال پیش ما از طریق اجرای ثبت مهریه رو توقیف کردیم. آیا مهریه به نرخ سکه به نرخ 3 سال پیش محاسبه میشه یا به نرخ امروز محاسبه میشه؟ پاسخ دادیم که روال اجرایی طبق نرخ سکه در 3 سال پیش ممکنه ادامه پیدا بکنه، اما در نهایت سکه باید به نرخ روز پرداخت بشه. مصداقا گفتن که حقوق رفتن توقیف، حقوق زوج رو رفتن توقیف کردن، بعد این حقوق زوج رو بر مبنای قیمت سکه در 3 سال پیش توقیف کردن. سوالشون اینه که آیا سکه رو هم بر مبنای قیمت سکه در 3 سال پیش میگیرن الباقی سکه ها رو؟ پاسخ اینه که خیر، سکه رو به نرخ اونایی که قبلا گرفتن که هیچ، اینایی که الان دارن میگیرن به نرخ امروز میگیرن، ولو اینکه توقیف حقوق بر مبنای قیمت سکه در 3 سال پیش صورت گرفته باشه. این سوال اول بود. خب من میخوام اول از ارتباطمون مطمئن بشم بعد کامنت ها رو ببندم. پس خوب دوستان ارتباط دیگه، کامنت ها رو ببندم؟ نبندم؟ سلام. خب سوال دومی که آقای با آیدی وحید مطرح کردن، فعلا کامنت رو حالا باز میذاریم. سوال دومی که مطرح کردن اینه که کسی اومده یه ملکی رو خریده، رفته براش جواز ساخت گرفته، بعدن این ملک مستحق للغیر در اومده. سوال کردن که تکلیف این جواز ساختی که ایشون رفته گرفته و باعث شده که قیمت ملک بالا بره چی میشه؟ حقیقتش این کامنت های شما حواس خود من رو پرت میکنه. اجازه بدید من ببندم، بحثم تموم شد باز میکنم. پس بنده رفتم ملکی خریدم، رفتم براش جواز ساخت گرفتم، بعد این ملک مستحق للغیر در اومده، تکلیف این جواز ساختی که من گرفتم و باعث شدم قیمت ملک رشد بکنه و بیشتر بشه، تکلیف این چی میشه؟ پاسخ اینه که به موجب مقررات زمان درک ماده 391، حق مراجعه به بایع فضولی در مورد خسارات خریدار که رفته جواز ساخت گرفته وجود داره. اما اینکه آیا حق مراجعه به مالکی که مالک واقعی که ملکش قیمتش افزایش پیدا کرده وجود دارد یا نه، ظاهر ماده 314 این اجازه رو نمیده و به نظر میاد از نظر عملی هم اگر چنین دادخواستی رو بخوایم بدیم با محدودیت ماده 314 مواجه بشیم. بهترین راه مراجعه به بایع فضولی هست در این فرض و گرفتن خسارت. دعوایی هم که مطرح میکنه مطالبه هزینه ها و خسارت باید باشه. سوال بعدی که مطرح شده در مورد دعوای مطالبه وجه چک، سوال کردن که آقای نمیدونم آقای خانم صمیمی سوال کردن که دعوای مطالبه وجه چک حامل علیه موکلشون مطرح شده، یعنی موکلشون چک حامل دادن دعوای مطالبه وجه مطرح شده، چک دست شخص ثالثه، یعنی اون کسی که چک ازشون گرفته دادخواست نده، شخص ثالثی دادخواست داده، موکلشون مدعی هستن که مبلغ چک رو به حساب دارنده واریز کردن. سوالشون رو بذارید من رو بخونم یکم برام ابهام ایجاد کرد. در دعوای مطالبه وجه چک علیه موکل، چک در وجه حامله. در دفاع از موکل دادخواست استرداد لاشه چک در دعوای جلب ثالث مطرح نمودیم و مستندات هم موجود است که موکل مبلغ چک به حساب ثالث دارنده اولیه پرداخت نموده. در این راسته دادگاه قرار عدم استماع به دلیل اینکه چک انتقال یافته صادر نموده. یعنی میگن دادخواست استرداد لاشه چک ما رد شده به این جهت که چک دست ثالثه. به نظرم تصمیم دادگاه درسته. صورت مسئله رو یه بار عرض میکنم. جلب ثالث دارنده اول چک وجه چک رو به من پرداخت نکنی، نه خیر، به من باید پرداخت کنی، پس از پرداخت بری از دارنده اول با ارائه مستندات که وجه چک رو پرداخت کردی، با ارائه مستندات میتونی از دارنده اول وجه چکی رو به ثالث پرداخت کردی رو بگیری. خب من کامنت ها رو باز میکنم. در سوال فرمودن که معامله وکیل به جهت برخلاف مصلحت موکل بودن باطل می شود، مجدداً وکیل با همان وکالتنامه معامله می کند، آیا معامله ثانویه صحیح می باشد یا اینکه باید قائل بر این بود که به جهت معامله اولیه؟ حالا سوالشون تقریبا فهمیدم. سوال آقای افشین لایر اینه که وکیلی میره معامله‌ای میکنه برای موکلش، به دلیل اینکه خلاف مصلحت موکل عمل کرده این معامله باطل میشه، دوباره اون وکیل با اون وکالتنامه میره معامله ثانوی انجام میده، آیا معامله ثانوی صحیحه؟ در پاسخ به این سوال باید یه مقدار مبنایی تر نگاه بکنیم. در بحث عقود امانی این سوال مطرح میشه که تجاوز امین از حدود اذن آیا وصف امانت را به صورت دائم زائل میکند یا به صورت موقت؟ اینجا نظرات مختلفه. برخی قائل بر این نظرند که وقتی امین از حدود اذن تجاوز میکند یا وقتی وکیل برخلاف مصلحت موکل عمل میکند به دلیل تجاوز از حدود اذن وصف امانت زائل شده، نه تنها معامله باطل است بلکه وصف امانت دیگر باز نمیگردد و این فرد دیگر امین یا وکیل نیست. این یک نظره. نظر دوم نظر مرحوم کاتوزیانه که میفرمایند اگر وکیل یا امین از حدود اذن خارج شود وصف امانت موقتا زائل میشه، یعنی مانعی بر سر راه اذن ایجاد میگردد. با بازگشت امین یا با بازگشت وکیل به حدود اذن مانع برطرف می شود و شخص دوباره امین محسوب میشه. اگر نظر دوم رو بپذیریم که نظر مرحوم کاتوزیان هست و خروج از حدود اذن رو مانعی بر سر نفوذ اذن بدانیم، اینجا میتونیم قائل بر این نظر بشیم که معامله دوم وکیل اگر در حدود مصلحت موکل باشد صحیح است. سوال پرسیدن که در مورد مسئله قبل جواز ساختمان امکان طرح دعوا از جهت مالکیت بلاجهت یا استیفا از عمل غیر هم هست، درسته؟ عرض کردم به مانع ماده 314 میخوره. ببینید ید خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن ید غاصبانه است. ماده 314 اینجا تعیین تکلیف کرده دیگه، گفته که فقط این خریدار جاهل میتونه به بایع فضولی مراجعه کنه و حتی گفته اگر ازدیاد قیمت ایجاد بشه اگر عین باشه میتونه برداره، ولی اگر عین نباشه و رو خود ملک باشه نمیتونه برداره. این ماده 314 به نظرم راه تفاسیر اینجوری رو بسته. خب خانم وکیل حقیقت سوال فرمودن که در صورت تخریب عین مستأجره، تکلیف مستأجری که سرقفلی، تکلیف مستأجری که حق سرقفلی داشته چیه؟ خب باید ببینیم اون تخریب از چه بابی صورت گرفته دیگه. مثلا در قانون روابط مجرم مستأجر سال 56 مصادیق مشخص شده، مثلا اگر به دلیل انقضای عمر ساختمان اون ملک تخریب بشه اینجا دیگه سرقفلی وجود نخواهد داشت. بعد ببینیم تخریب از چه بابی. پدر و مادری در قید حیاتن و اموالی از جمله مغازه و ملک و غیره دارن، پسرشون با آنها مراجعه و میگه من چون مشکل مالی دارم بیایید چیزی که بعدن قرار است به ارث به من برسد و همین الان بدهید. سوال اینه که خب سوالتون نیفتده، سوالتون نیست عزیزم، مکانم رو تغییر بدم که فکر نمی کنم فرقی داشته باشه، با نت دفتر وصلم دیگه. میخواد اون در رو باز کنید؟ بچه های دفتر میگن ارتباط خوبه. خانم حقیقت مجددا سوال کردن در صورت تخریب عین مستأجر حق سرقفلی مستأجر چه میشود؟ مالک مجدد بنا رو ساخته و حق سرقفلی عین را دارا شده. به نظر میرسه که اگر تخریب بشه، میگم بستگی داره که تخریب از چه باب باشه، یه مقدار ابهام داره این. آیا پزشک داروساز تاجر از فعالیت داروخانه تجاری محسوب می شود؟ خرید فروش دارو به نظر من خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروشه و تجاری محسوب میشه. دارا شدن بلا جهت هم میشه استدلال کرد در مورد اون سوالی که مطرح کردم، منتها میگم بستگی به نظر دادگاه داره دیگه، یه مقدار پذیرش این دعوا با توجه به ماده 314 سخته. زوج به زوجه وکالت در طلاق میده اما قصد طلاق دادن نداشته، زوجه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش میده، از جناب زوج با اعطای وکالت وکیل دادگستری، بنده از جانب زوج. ببینید فکر میکنم منظورتون اینه که اگر وکالت بلاعزل زوج به زوجه بده، اگر زوج به زوجه وکالت بلاعزل بده زوجه میتونه خودشو مطلقه بکنه؟ بله میتونه دیگه، دیگه اینجا چون بلاعزل داده دیگه راه دیگه ای نداره. خب سوال بعدی که اینجا مطرح شده، آقای محمد سفری ذیل پست چهارشنبه حقوقی مطرح فرمودن، ممکنه در مورد درخواست تقسیم اموال مشاع منقول از طرف یکی از شرکا توضیح بدید و اینکه در عمل باید عنوان خاص دستور فروش باشه یا تقسیم مال و در صورت ممکن نبودن تقسیم تقاضای فروش و تقاضای بهایان؟ اگر مال منقولی مشاع بشه، فرض کنید یه اتومبیل مشاعی باشه، اینجا اگر بخوان تقسیم بکنن چه دعوایی رو باید مطرح کنن؟ سوال کردن که آیا میتونیم دستور فروش بگیریم یا باید تقاضای تقسیم مال بدیم؟ به نظرم خواسته تقسیم رو بزنن از طریق فروش، چون اینجا افراز که نمیتونه بشه، خواسته باید تقسیم از طریق فروش باشه. در قراردادهای کار شرط داوری نافذ است؟ قانون کار چون عامره است به نظر میرسه که شرط داوری نشه گذاشته. چیکار کنن که بعد از فوت پسر به ادعای سهم الارث مجددا به ورثه دیگر مراجعه نکنن؟ متوجه نمیشم یعنی چی. چند تا کتاب کاربردی برای کارآموزا معرفی کنید. من اعتقادم همیشه کتب منبعه، مثلا تو کتب مدنی کتاب آقای کاتوزیان، کتب دادرسی کتاب آقای دکتر شمس، اینا رو به نظرم، کتاب تجارت مثلا کتاب آقای اسکینی، کتب منبع رو به نظرم بخونید. دارم میگم دیگه به ترتیب، هم دارم از کامنت های زیر پست میگم هم از اینجا. اگر مطالبه مهریه از طریق اداره اجراییات ثبت انجام شده باشد و بعد از صدور اجرایی زوج ملکی را معامله نماید، آیا می شود دادخواست ابطال معامله به جهت سوری بودن داد؟ زوج ملکی را معامله نماید، منظورتونی که منتقل بکنه به غیر. ببینید، معامله به قصد فرار از دین، فکر میکنم موضوع سوال دوست عزیزمونه. معامله به قصد فرار از دین به موجب رأی وحدت رویه‌ای که اوائل امسال اومد، اگر بعد از حکم قطعی منتقل بکنه جرمه، و اگه اینطور نباشه، یعنی در پروسه اجرای ثبت یا قبل از حکم قطعی منتقل بکنه، جرم نیست، اما از نظر حقوقی میشه دادخواست ابطالشو داد. چه نوع شکایتی علیه دارنده چکی که سالس میباشد و مستحق اون چک نیست میشه مطرح کرد؟ ببینید، اصل بر اینه که سالس با حسنیت دیگه. اگر شما سوء نیتشو ثابت بکنید، یعنی ثابت بکنید که از ایراد به رابطه مبنایی اطلاع داشته، یعنی میدونسته که بچه این چک پرداخت شده و این چکو برداشته و برگشت زده، میتونید بچه چکو بهش ندید. پس در مورد سالس که چک حامل هم داره، اگر شما بتونید اثبات کنید که مستحق بچه چک نیست، میتونید بچه چکو بهش ندید، یعنی ثابت بکنید که سوء نیت داره، و الا باید بدید و برید از ید قبلی که بچه چکو بهش دادید یا عوضو بهش دادید بگیرید. خب از کامنت ها جواب بدیم. در خصوص، من کامنت ها رو با اجازهتون میبندم و این سوالایی که زیر پست گذاشتن رو دوباره چند تا مطرح میکنم، بعد کامنت ها رو باز میکنم. در خصوص اثبات اقاله و توافق جدید، با این توضیح که اقاله قرارداد آیا هست یا نه، کم و کاستی عوض این توضیح بدین. آقای اصغریان پرسیدن که آیا اقاله ماهیتا قرارداده؟ نظر اقوا اینه که اقاله هم یک عقده و تابع قواعد عقده، اما اگر در اقاله همون عوضین قبلی برگردن، اقاله محسوب میشه و قرارداد محسوب میشه. اما اگر توافق جدیدی صورت بگیرد، این دیگه اقاله نیست، این یه عقد جدید محسوب میشه. آقای خانم معصومی سوال کردن که اذن شفاهی مبنی بر فروش فلان ملک قلنامه‌ای به بنگاه املاک و واریز وش به حساب مالک دلیل بر فروش محسوب میشه؟ یعنی مثل اینکه بنگاه رفته فروخته و چند واریز کرده به حساب مالک، و دعوای اثبات مالکیت از طرف خریدار با شرایط فوق منتهی به صدور رأی محکومیت مالک ملک میشود یا خیر؟ من یه بار دیگه سوال توضیح بدم. شما میری به یه بنگاهی اجازه میدی که ملک تو بفروشه، بنگاهی هم میره ملک تو میفروشه، پولش هم واریز میکنه به حسابت. حالا آیا خریدار مالک محسوبه؟ خریدار دعوای اثبات مالکیت خریدار آیا منتهی به رأی میشه؟ اگر بتونی اذن، یعنی اگر اذن شفاهی به بنگاهی اثبات بشه، در واقع اینجا فروشنده توکیل کرده به بنگاه که ملکشو بفروشه، و بنگاه هم طبق وکالت خودش فروخته و پولی هم که گرفته به حساب فروشنده واریز کرده. پس این اذن شفاهی رو میشه هم بر توکیل کرد به شرط اثبات. اگر اثبات نشه که خب معامله فضولیه و خریدار دستش به جایی بند نیست. سوال بعدی که اینجا مطرح شده، پرونده کیفری که به علت عدم پیگیری شاکی منجر به منع تعقیب شده، آیا اعتبار امر مختومه دارد و باید یا داستان میتونه اون دوباره به جریان بندازه؟ ببینید، منع تعقیبی که تو دادسرا میخوره، اگر به دلیل این باشه که عمل جرم نبوده، عمل ارتکابی، شکایت جرمی اتفاق نیفتاده، این دیگه به هیچ وجه قابل به جریان افتادن نیست. اما اگر به دلیل فقد ادله اثباتی یا عدم کفایت دلیل منع تعقیب بخوره، با دلیل جدید دوباره با اجازه دادستان این پرونده میتونه به جریان بیفته. ماده 278 قانون آیین‌دادرسی کیفری. اینجا یه نکته وجود داره. اگر منع تعقیب در دادگاه اعتراض بشه و دادگاه هم منع تعقیب رو تایید بکنه، اینجا دیگه صرف اجازه دادستان و دلیل جدید کفایت نمیکنه. دادگاه هم باید اجازه بده تا این پرونده به جریان بیفته. آقای خانم احمدی سوال کردن که موکل 20 سال پیش ملکی رو به موجب قولنامه عادی میفروشه، اکنون متصرف ملکی دادخواستی الزام به تنظیم سند میده و مالک اولیه بعد از 40 سال پیداش میشه و خلیت و قل و غم میخواد. دادگاه خلیت رو میپذیره اما قل و غم رو ایراد میگیره که باید علیه سازنده مطرح بشه. آیا حکم در اجرا با مشکل مواجه می شود چون عیانی متعلق به محکوم الله نیست؟ خب من توضیح بدم. یه کسی رفته خلعیت و قل و غم مطرح کرده در مورد ملکش، خلعیت رو دادگاه رأی داده، قل و غم رو اشکال شکلی گرفته، گفته باید به طرفیت مثلا مالک عیانی شما مطرح می کردی و نکردی. الان این خلعیت صادر شده ولی عیانی، خلیت در واقع نسبت به عرصه و عیان صادر میشه دیگه، خلیت صادر شده اما قل و غم عیانی صادر نشده. سوال اینه که در اجرا میشه خلیت اجرا کرد؟ به نظر میرسه که خلیت قابل اجراست و قل و غم فقط رد شده. در مورد قل و غم هم حالا اگر دوباره حکم قل و غم بگیره که قل و غم میشه، اگر نگیره برمیگردیم دوباره به اون ماده 500 و اگر ملک غصبی بوده که در فرض سوال غصبیه، طبیعتاً باید قل و غم صورت بگیره یا توافق دیگه در مورد مثلا خرید عیانی یا پرداخت ملک در تصرف صاحب عیانی بمونه، اجرت مثل زمین رو پرداخت بکنه. یه همچین توافقی اگر صورت نگیره باید دوباره دادخواست قل و غم بده ولی خلیت رو میتونه اجرا کنه. خانم محدثه فرنیا یه سوالی مطرح کردن، سوالشونو به نظرم مبهمه و اینجا قابلیت تر نداره، حالا اگر شفاف کردم در خدمتشون هستیم. خب یه 5-6 سوال دیگه مونده، من کامنت ها رو باز میکنم، یه مدار از کامنت ها جواب میدم، بعد دوباره برمیگردیم سراغ سوالایی که زیل پست گذاشتید. خب اینجا به نظر خانم حقیقت فرمودن که در اثر انفجار گاز ملک خراب شده، مقصرم شرکت گاز شناخته شده. خب اینجا صاحب سرقفلی میتونه بره خسارت خودشو از شرکت گاز یعنی مقصر حادثه بگیره. آقای الف به دلیل داشتن چک برگشتی واسه ملکی که داشته نمیتونه وام بگیره و وکالت میده با آقای ب دیگه. حالا به ملک رو بالا کشیده، چه دادخواستی باید بدیم؟ شما باید دادخواست اعلام بطلان اون سند رو به دلیل سوری بودن بدید. به صورت سوری به نام دوستش زده بره وام بگیره، حالا دوستش میگه نه سوری نبوده، شما باید دادخواست ابطال سند بدی به دلیل سوری بودن. آقای سید بیگی، وکیل علی سید بیگی، سفته به مشخص جعلی صادر شده، آیا حصول نتیجه از راه شرکت کلاهبرداری بهتر است یا اقدام حقوقی؟ این سوال رو لطف کردید ذیل پست چهارشنبه حقوقی هم گذاشتید. خیلی خب، حالا چون اینجا هم مطرح کردید میرسیدم الان بهش من، یعنی تقریبا سوال بعدی مونه، ولی خب چون اینجا مطرح کردید من همینجا جواب میدم. فرمودن که شخصی با هویت جعلی میاد یه مالی رو میخره، با هویت جعلی میخره، مباینامه‌ای هم ظاهرا تنظیم شده، بعد سفته میده، امضای سفته واقعیه ولی هویتش در خرید یه هویت جعلیه. فهمودن که اولا کلاهبرداری به نظرتون میشه شکایت که؟ به نظر من اون خریدشون با هویت جعلی رو میشه مانور متقلبانه بر روی وسیله تقلبی محسوب کرد و کلاهبرداری شکایت کرد. فهمودن که سقف زیر 100 تومنه، این عدد 70 میلیونه، زیر 100 تومنه، پس میشه جزء قابل گذشت. آیا مشمول مرور زمان میشه؟ خب طبیعتاً قابل گذشت بشه مشمول مرور زمان خواهد شد. یه سوال خیلی دقیقی پرسیدن، حالا دوستانم اگه نظری دارن بدن ما استفاده میکنیم، ذهن خود منو درگیر کرد. سوالشون اینه این مرور زمانه از تاریخ قانون لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال میشود یا از قبل؟ نظر من اینه که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مرور زمان اجرا میشه، به خاطر اینکه یه حق مکتسبی قبل از این قانون وجود داشته، یعنی کلاهبرداری صورت گرفته، ایشون میتونه کلاهبرداری کنه. این قانون اومده گفته تا زیر 100 میلیون قابل گذشت هست و چون قابل گذشت شده مشمول مرور زمان شده. به نظر من مرور زمان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد بود. حالا دوستان دیگه هم اگه نظری دارن بفرمایید استفاده میکنیم. اگر کسی از کار بیاد بیرون تا چه زمانی باید سفته دست کارفرما بمونه؟ اصلا نباید شما سفته میدادی قبل از بیرون اومدن، باید سفته تو میگرفتی، سفته هم نباید دست کارفرما بمونه. چه زمان باید پس داده شود؟ بعد چند ماه اثر ذمت قانونی ندارد، همیشه علیه شما قابل استفاده است. سرقفلی با شهادت شهود قابل انتقال است. منظورشون احتمالاً اینه که سرقفلی که به صورت شفاهی منتقل شده آیا با شهادت شهود قابل اثبات انتقالش رویه پذیرفته، یعنی برخلاف متن قانون، برخلاف متن قانون که میگه باید با سند رسمی باشه، رویه به طرق دیگه هم انتقال رو میپذیره. اگر محکوم علیه مالی جهت وصول به اجرای احکام معرفی کنه ولی قبل از مزایده محکوم علیه همان مال را به ثالث واگذار نماید، تکلیف چیست؟ خب باید توقیف بشه دیگه، وقتی معرفی میکنه مال باید توقیف بشه بعد بره مزایده دیگه، مستقیم نباید بره مزایده، هیچی میتونه بفروشه، مشکلی هم پیش نمیاد. یعنی محکوم علیه باید حواسش جمع باشه که این مال توقیف بشه. ببخشید، اگر دیوان عدالت اداری حکم ورود به شکایت برای شاکی صادر کنه و رأی هیئت حل اختلاف رو نقض کنه، آیا اداره کار دوباره اعتراض بزنه رأی تغییر میکنه؟ بله دیگه، محل بدوی و تجدید نظر داره دیگه، ممکن تو تجدید نظر تغییر کنه. چشم، در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هم لایو تخصصی میذاریم. خب من کامنت ها رو با اجازهتون میبندم، یه مقدار به سوالات جواب میدم برمیگردم به سوالاتی که زیل پست گذاشتیم. آقای جواد سبیح، جواد آندرلاین سبیح سوال فرمودن که موکلم آپارتمانی رو پیش خرید کرده، در قرارداد پیش خرید شرط خیار فاقد مدت گذاشته، منتها برای تحویل و تنظیم سند تاریخ پیش بینی شده. حال در مقام دعوای الزام به تنظیم و تحویل، فروشنده اومده با استناد به ماده 401 قانون مدنی ادعای بطلان قرارداد رو داره. در برابر این ادعا چه دفاعی میشه مطرح کرد؟ شایان ذکر است که آپارتمان ساخته و تکمیل شده. ببینید دوستان، دعوای، بله اینم رفت، سوال آقای سبیح اینه که دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کردن، طرف مقابلشون اومده گفته که آقا اصلا این قراردادی که برام نشه الزام به تنظیم سند علیه من مطرح کردی، این قرارداد یه قرارداد باطله. چرا باطله؟ چون شما تو شرط خیار گذاشتی، شرط خیارت هم مدت نداره، ماده 401 هم میگه اگه شرط خیار بذاری مدت نداشته باشه این باطل و مبطله، پس قرارداد باطله. در مورد این سوال ایشون چند تا نکته قابل طرحه، سوال خوبی هم هست. نکته اول این که صرف این که بگه قراردادت باطله مانع الزام به تنظیم سند نیست، یعنی باید دعوای تقابل اعلام بطلان قرارداد مطرح بشه. اگر یه همچین دعوایی رو مطرح نکرده، الزام به تنظیم سند شما رأی میگیری شما، و ولو اصلا قرارداد باطل باشه، این دفاع بدون تقدیم دادخواست مسموع نیست. مواد 141 و 142 قانون آیین‌دارسی مدنی. این نکته اول. نکته دوم، آیا حالا برفرض دعوای تقابل مطرح بکنه، این قرارداد باطله؟ و سوالشون دقیقا اینه که چه دفاعی رو من مطرح کنم. شما اینجور مواقع باید این دفاع رو مطرح کنید که آقا درسته ما شرط خیار گذاشتیم و براش مدت تعیین نکردیم، اما چون زمان الزام به تنظیم سند ما معلومه، یعنی زمان انتقال سند ما مشخصه و این زمان تعیین این زمان نشون میده که انتهای شرط خیار ما این زمان بوده و اصلا بر صحت اصالت و صحه و عمومات و اصالت و لزوم و این استدلالی که عرض کردم به نظرم میتونه پاسخ این ادعای بطلان قرارداد باشه. حالا ممکنه هم دادگاه بگه نه، ما زمان تنظیم سند رو انتهای، یعنی به استناد با این دفاع ما خیار شرط شما رو دارای مدت در نظر نمیگیریم و اینو باطل و مبطل میدونیم. بعیده، معمولا دادگاه میرن به سمت اصالت و لزوم و اصالت و صحه و دنبال یه توجیه و دلیلی میگردن که قراردادها رو صحیح اعلام بکنن. پس اینجا میتونه بگی آقا اصلا همین که ما تنظیم سند رو در تاریخ فلان گذاشتیم، پس یعنی خیار شرط ما مدتش مشخصه و منتهاش تاریخ تنظیم سند هست. این دفاع میتونه مطرح بشه. خب رسیدیم به اون سوال آقای سید بیگی که جواب دادیم. تون سوال سفته 70 میلیونی که پرسیده بودن که من کلاهبرداری مطرح کنم یا سفته رو بذارم اجرا، ما عرض کردیم کلاهبرداری بهتر مطرح کنه. چرا ما گفتیم کلاهبرداری بهتر مطرح کنه؟ چون سال 97 این 70 میلیون آهن رو داده و سفته گرفته، 70 میلیون 97 کجا، 70 میلیون 99 کجا. پس بهتره کیفری مطرح کنه که اونم بیاد حالا گذشت شاکی خوستی رو بگیره و بتونه خساراتش هم از محله این برداره. اما اگه سوال کردن که کلاهبرداری بریم یا سفته بریم، به نظر من اول کلاهبرداری برن. اگر کلاهبرداری رو نتیجه نگرفتن، سفته رو مطالبه وجه بدن. سفته هم چرا میتونن مطالبه وجه بدن؟ به این دلیل که سفته امضای واقعی شخص بوده، اما قرارداد هویت جعلی شخص بوده. پس قرارداد رو میشه وسیله متقلبانه و مرور متقلبانه گرفت و کلاهبرداری مطرح کرد. اگر اون جواب نگرفت و نتیجه نگرفتید، میتونید مطالبه وجه سفته بدید. خانم هادیان لایر فرمودن که آیا دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه حقوقی، آن هم پس از قطعیت رأی در مرجع کیفری، میتوان مبلغ محکوم به را از وثیقه سپرده شده در پرونده اجرایی کیفری استیفا نمود؟ با این توضیح که مبلغ وثیقه در پرونده کیفری توسط پدر محکوم علیه سپرده شده، یعنی وثیقه گذار شخص غیر از محکوم علیه است، اما به جهت اینکه قرارهای تعمیر کیفری به هدف تضمین حقوق بزهدیده سپرده میشوند، آیا میتوان از مال وثیقه گذار استیفای حقوق نمود؟ اگر اینطور است، ماده 233 قانون هندسی کیفری موضوع را کمی با مشکل مواجه می کند. ببینید، ماهیت این وثیقه‌ای که میذارن، حالا یا خود متهم میاد میذاره یا کسی میاد براش میذاره، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصیه. پس به نظر میرسه که اگر خسارتی به موجب رأی قطعی دادگاه برای شاکی خصوصی اثبات بشه، اینجا میشه از محل اون وثیقه برداشت. قصد اون شخصی هم که میاد این وثیقه رو میذاره این بوده که بالاخره اگر ضرر و زیان، اگر متهم پیدا نشد، متهم رو معرفی نکرد، از محل وثیقه خسارات برداشته بشه. فقط به این نکته دقت بکنید، اگر متهم باشه نمیتونید از محل اون وثیقه چیزی بردارید. اگر متهم متواری باشه از محل وثیقه، به نظر میرسه که ضرر زیان شاکی خصوصی قابل جبرانه. خب ما یه پرونده داشتیم با خواسته به حضور در دفترخانه انتقال ملک، زمان طرح دادخواست ملک در مالکیت فروشنده بوده. خب خانم محشیدلا سوال مطرح کردن که الزام به تنظیم سند دادن، رأی هم گرفتن، رفتن اجرا کنن، میبینن که ملک رو خانده قبلا به کس دیگر منتقل کرده و اساسا اینجا اجرای رأیشون دیگه ممکن نشده. خب ایشون بعد وقتی که دعوای الزام به تنظیم سندشون رو مطرح میکردن، بدون یه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک میگرفتن. چون این دستور موقت رو نگرفتن، اینجا با مشکل مواجه شدن، رأی هم صادر شده اما رأی قابل اجرا نیست، دوباره باید برن دادخواست بدن و باید هم بدون ابطال سند رو بخوان، ابطال سند به منتقم الیه رو بخوان، هم دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال بگیرن که دیگه با این مشکل مواجه نشن. سوال بعدی رو آقای نیما کاکاوند پرسیده. مباینامه در خصوص یک قطعه زمین تنظیم شده و در قسمت سمن زده شده 200 میلیون نقدن فی مجلس پرداخت شده، در صورتی که یک ریال هم پرداخت نشده. با توجه به گذشت 2 سال از زمان تنظیم این مباینامه، آیا میتوان سمن آن را به نرخ روز مطالبه کرد؟ چند تا نکته من بگم. ببینید، یه مباینامه تنظیم شده 200 میلیون تومان ملک فروخته شده، توش نوشته سمن هم نقدن دریافت شد. خب اولا مباینامه وقت تنظیم میشه ولو هیچ ثمنی هم رد و بدل نشه، بی محققه و ملک منتقل شده. یعنی اگه یه کسی یه کلاهبرداری زرنگ باشه و بیاد یه ملکی رو از شما بخره، پولش هم چک بده برای فردا صبح و چکش فردا پاس نشه، ملک شما پریده، شما باید بری فقط چکتو بگیری. این نکته اول. نکته دوم، وقتی میگه نقدم فعل مجلس پرداخت شد، یعنی ثمنو داده ولو عملا نگرفته باشه، اقرار کرده به دریافت دیگه. چون اقرار به دریافت کرده، اینجا خیلی سخته که شما خود این 200 میلیون هم بتونی بگیری، چون گفتی من گرفتم دیگه. نکته بعد این که حالا اگر بتونه خلاف این اقرار رو ثابت بکنه، این 200 میلیون رو میتونه مطالبه کنه. و نکته بعد این که این 200 میلیون رو به نرخ روز میتونه بگیره. نه خیر، این 200 میلیون رو به نرخ روز نمیتونه بگیره، اما از تاریخی که باید پرداخت میکرده خسارت تأخیرش رو میتونه بگیره. سوال بعدی که مطرح شده اینه که شکوفایی تحت عنوان شهادت کذب مطرح شده، بازپرس منع تعقیب زده، دادگاه هم منع تعقیب رو تایید کرده، اما بر مبنای این شهادت کذب یک رأی حقوقی صادر شده. سوال ایشون اینه که ما رفتیم شکایت کیفری کردیم شهادت کذب، که شهادت کذب رو ثابت بکنیم، بعد بیایم این رأی حقوقی که شاهد درش کذب شهادت داده رو بشکنیم. حالا این شکایت کیفری شهادت کذب ما رد شده، هم تو بازپرسی من تعقیب خوردم، دادگاه تایید کرده. حالا چه راهی وجود داره که این دعوای حقوقی که بر مبنای شهادت کذب صادر شده رو دوباره به جریان بندازیم و این رأی رو نقض بکنیم؟ اینجا به نظر میرسه که راهکار ارائه دلیل جدید و اعاده دادرسیه به استناد ماده 426. حالا دلیل جدید میتونه این باشه که مثلا شاهد رو ببری دفترخونه و خودش اونجا اقرار بکنه که دقیق شهادت نداده، یا مثلا خلاف واقع شهادت داده، و این میتونه دلیل جدیدی برای اعاده دادرسی باشه، یا هر دلیل جدید دیگری. وگرنه به نظر میرسه که رای قطعی شده و باید اجرا بشه و راه دیگه وجود نداره. من کامنت ها رو باز میکنم. سوالای ذیل پست چهارشنبه های حقوقی رو که تا ساعت 8 عزیزان گذاشته بودن، من همه رو جواب دادم. حالا در مورد این سوالایی که من جواب دادم، اگر بحث تکمیلی هست عزیزان بفهمن، ما استفاده میکنیم. و حالا اگر نکات دیگه هم هست یا سوالای دیگه اینجا باشه، تا جایی که وقت داریم خدمت عزیزان هستیم. اگر شریک، نمیدونم چرا اینجوری میشه، این میاد بالا.
اگر شریک مشاعی حکم تخلیه گرفته باشد در غیاب شریکش قطعی بشه، شریک مشاعی که دعوت نبوده میتونه از حکم بهره برداری کنه؟ شریک نمیدونم یعنی چی اینی که میفرمایید. تخلیه نمیگیرن، شریک مشاعی خلعیت میگیرن، خلعیت مشاعی میگیرن. ملکم وقتی خلعیت مشاعی میشه تحویل هیچ یک از شرکا نمیشه مگر با توافق همه شرکا. در واقع مال مشاع نیاز به توافق همه شرکا داره. خلعیت مشاعی هم گرفته بشه تحویل هیچ کدوم داده نمیشه. فردی برای گرفتن اینو که نوشتید، اینو گفتم دیگه، در صورت فوت قاضی یا دادرس حین رسیدگی قبل از خاتمه جلسه رسیدگی، آیا جلسه تجدید می شود؟ در صورت فوت قاضی یا دادرس حین رسیدگی قبل از خاتمه جلسه رسیدگی یعنی چی؟ یعنی وسط جلسه فوت کرده؟ حین رسیدگی قبل از خاتمه جلسه رسیدگی، این چه سوالیه؟ خب بله تجدید میشه دیگه، اگه وسط جلسه قاضی فوت بکنه تجدید میشه. ولی نمیدونم این سوال از کجا گرفتید شما. مالک مغازه چیزه دیگه، اینا رو دیگه نشنیدیم تا الان است. مالک مغازه تجاری علیه مستأجر با حق سرقفلی تقاضای تخلیه به جهت نیاز شخصی مینماید. در این مورد دادگاه صرفا قیمت روز سرقفلی را ارزیابی مینماید و مالک این را مکلف به پرداخت مینماید قیمت روز حق کسب پیشه رو بهش میگی که پرداخت کنه دیگه. اگه اونو اگه ثابت بکنه نیاز شخصیه، با پرداخت قیمت روز حق کسب پیشه میتونه تخلیه کنه. لطفاً در خصوص تکلیف سرقفلی در صورت تخلیف عمدی ملک از سوی مالک کمی توضیح بفرمایید و اینکه آیا حق سرقفلی برای مالک طبیعتا محفوظه دیگه، محفوظه و مالک باید خسارت بده. دادخواست دستور فروش ملک مشاعی نیازمند تقویم به ارزش منطقی هست آقای دکتر؟ نه، دستور فروش ملک مشاعی دستور دیگه، حتی دعوا هم محسوب نمیشه، چون تقاضای صدور دستور فروش حتی نیاز به تعیین جلسه دادرسی هم نداره و تقویم لازم نداره. به نظرم یه دعوای غیر مالی، یعنی در قالب با همون هزینه دارسی دعوای غیر مالی رسیدگی میکنن دستور فروشو. نحوه توقیف ملک قولنامه‌ای جهت تأمین خواسته، یه ماده تو قانون اجرا احکام مدنی در این مورد داریم، ماده فکر میکنم 100 یا 101 باشه که قابل توقیف میدونه، اما سخته. استاد راجع مهر و سنه تو رویه داد، مهر و سنه تو رویه دادگاه میشه توضیح بدید؟ نمیدونم چیه مهر و سنه، نمیدونم چیه تو رویه دادگاه، منظورتون متوجه میشه. در مورد توقف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی لطفاً توضیح بفرمایید. خب ببینید، در اجرای ثبت بعضن مدیون مدعی میشه که عملیات اجرایی علیهش نباید صورت بگیره. مثلا میگه من دینو دادم، اما علارغم اینکه دین رو پرداخت کردم باز به موجب سند رسمی علیه من اجرایی کشیده شده. اینجا میره در دادگاه محل صدور اجرایی ثبتی تقاضای بدون توقف عملیات اجرایی و ابطال عملیات دستور اجرا و عملیات اجرایی رو میخواد. اینجا دادگاه دستور موقت صادر میکنه، عملیات اجرایی رو فعلا میتونه متوقف کنه و پس از رسیدگی ماهوی بدوی و تجدید نظر عند اللزوم عملیات اجرایی ثبتی رو میتونه باطل کنه، در صورتی که احراز بکنه که مدیون دینشو داده و این دستور اجرا علیهش غیرقانونی صادر شده. در کنار این ما یه مفهوم اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی هم داریم که این در صلاحیت رئیس ثبت هستش، یعنی این موضوع به شیوه اجرا برمیگره. اگر به شیوه اجرا اعتراضی باشه در صلاحیت رئیس ثبت، اگر به اصل دستور اجرا و عملیات اجرایی اعتراض باشه در صلاحیت دادگاه. در رابطه نامشروع زوج به عنوان اعلام کننده جرم نسبت به رأی براءت حق تجدید نظر خواهی دارد. زوج معمولا در رابطه نامشروع شاکیه دیگه، حق تجدید نظر خواهی داره. نظر پزشکی قانونی نسبت به دیه، نظر پزشکی قانونی نسبت به دیه کجا قابل اعتراضه؟ همون گواهی پزشکی قانونی که میاد میتونید همونجا اعتراض بکنید. اگر اعتراض نکنید قطعی بشه، همون ملاک دیگه. استاد کتاب کاربردی برای کارآموزها، من عرض کردم توصیه‌ام به کارآموزها اینه که منابع اصلی رو بخونن، منابع اصلی حقوقی رو بخونن و حالا از همین از اینا استفاده بکنن. خب ما ارتباطمونم، وقتمونم تمومه، ارتباطمونم پور کانکشن میزنه. اگر اجازه بدید ما دیگه رفع زحمت کنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. دوست داشتم که حالا از نظرات شما هم در تکمیل عرایضم استفاده بکنم، که بیشتر غالبا سوال مطرح شد و عزیزان نظر ندادن. حالا باز اگر موضوعی نظری بود ذیل همین پست چهارشنبه‌های حقوقی با هم تبادل نظر داشته باشیم. سوالا رو که من سوالایی که اونجا مطرح شده بود همه رو مطرح کردم. اگر عزیزانم نظری دارن ذیل همونجا بذارن بقیه استفاده بکنن. سوالای بقیه سوالات هم به نظرم بمونه برای چهارشنبه حقوقی بعدی. تو این فاصله دیگه فکر نمی‌کنم بتونیم بحث بکنیم، یا حداقل من فرصتی ندارم مگر اینکه خودتون ذیل همین پست با هم بحث بکنید. خب خیلی ممنون، شبتون بخیر و خدا نگهدار.